ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت میشنوید که وزیر خارجه آمریکا در بروکسل با متحدین ناتو در مورد صلح افغانستان صحبت میکند. چرا طالبان در رابطه با اشتراکشان در کنفرانس استانبول متردد هستند؟ مقامات ولسوالی که احمد ولایت بامیان به مراکز طبی دستور دادند که زنان بدون محرم را برای معالجه قبول نکنند، اما مقامات ولایت چی میگویند؟
اعلامی که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارن خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد.
مشکل در راه تعلیم جوانان در غور چیست؟ یک شاگرد مکتب:
ما معلم ریاضی، پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم ما فرستاده شود.
هند قرار است با استفاده واکسین ضد کرونا ساخت روسیه اسپوتنیک وی اجازه بدهد. در نیمه دوم ساعت
ما یک دفلک دارم، بعد از اینکه به دنیا آمده وزن ما زیاد شد، 15 کیلو زیاد شد.
بله، در برنامه هفتوار زن و زندگی مشکل افزایش وزن زنان بعد از ولادت مطرح است و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از طرح شورای عالی مصالحه ملی برای صلح انتقاد کرد. 5 معدنچی در بغلان جان دادند و ایران گفته اسرائیل با حمله بر تاسیسات هسته‌ای نطنز قمار خطرناک بازی کرده. تفصیل خبرها. مقام های محلی بغلان از کشته شدن 5 معدنچی در این ولایت خبر دادند. جاوید بشارت، سخنگوی قماندانی امنی بغلان، امروز به رسانه ها گفت 5 کارگر معدن زغال سنگ در اثر لغزش زمین در ولسوالی نارین این ولایت جان دادند. به گفته بشارت، تیم های نجات به محل رویداد رسیدند و اجساد را از معدن انتقال می دهند. پیش از این هم در رویدادهای مشابه معدنچی ها در نقاط مختلف افغانستان جانهایشان را از دست دادند. ماهی گذشته هم در نتیجه یک برف کوچ در قریه زرنداب ولسوالی خواهان بدخشان 15 کارگر یک معدن طلا جان باختند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، طرح شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح را مورد انتقاد قرار داده و آن را تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده است، اما او مشخصاً از کدام قوم نام نگرفته. یک کمیته شورای عالی مصالحه ملی روز گذشته مسوده طرح صلح را که قرار است در نشست آینده ترکیه مطرح شود ارائه کرد، اما آقای دانش در صفحه رسمی فیسبوکش امروز گفت این طرح دیدگاهی تنها یک جنا یا یک حزب را برجسته ساخته است که یک قوم را مستحق ریاست جمهوری و قوم دیگر را مستحق صدر اعظم دانسته. او افزوده که در طرح شورای عالی مصالحه ملی افغانستان طرح صلح حکومت و ریاست جمهوری این کشور نادیده گرفته شده و در عوض روی دولت انتقالی تمرکز شده. معاون دوم ریاست جمهوری گفته این طرح به هیچ وجه نباید در نشست آینده ترکیه مطرح شود. شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز در مورد اظهارات امروز آقای دانش چیزی نگفته. وزرای خارجه ایالات متحده و ترکیه در مکالمه تلفنیشان روند صلح افغانستان را به بحث گرفتند. مولود چاوش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، امروز در توییترش از این مکالمه تلفنی خبر داده و نوشته که در آن با انتونی بلینکن، همتای آمریکایی خود، در مورد روند صلح افغانستان و ویژه برگزاری نشست آینده استانبول بحث کردند. او این مکالمه تلفنی را بسیار سازنده خوانده است. تاریخ دقیق برگزاری نشست ترکیه تا هنوز روشن نیست، اما گفته می شود که در ماه جاری میلادی قرار است دایر شود. حکومت افغانستان گفته که برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل دارد، اما گروه طالبان دیشب گفت در نشست 16 اپریل در ترکیه اشتراک نمی توانند. خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی می شنوید. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، می گوید حمله اخیر بر تاسیسات هسته‌ای نطنز موضع تهران را در مذاکرات هسته‌ای تقویت می بخشد. ظریفین را امروز در نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت. مقام های ایرانی روز گذشته تایید کردند که حادثه در تاسیسات هسته ای نتنز در 11 اپریل باعث شد تا این تاسیسات دچار قطع برق شود که در آن چندین سنتریفیوژ از مدار خارج شدند. ایران اسرائیل را به دست داشتن در این حادثه مقصر دانست. ظریف امروز گفت اسرائیل با حمله بر نتنز قمار خطرناک را بازی کرد که باعث تقویت موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای خواهد شد. هفته گذشته نشست در ویانا پایتخت بلژیم برگزار شد که در آن نماینده های ایران، امریکا و قدرت های بزرگ جهان که هنوز هم عضو توافقنامه 2015 هسته‌ای ایرانند شرکت کردند. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در 2018 از توافقنامه هسته‌ای ایران خارج شده بود. و پلیس در بلاروس رهبر کاستوفسیو، رهبر حزب مخالف جبهه مردمی بلاروس یا BNF را بازداشت کرده. بازداشت کاستوفسیو اقدام تازه برای سرکوب تظاهرات خوانده شده است. به گفته نزدیکان کاستوفسیو، این سیاستمدار در 12 اپریل به اتهامات نامشخص در شرق شهر اشکلو بازداشت و به منسک انتقال یافت. تا هنوز رسما هیچ اطلاعی در مورد بازداشت کاستوفسیو داده نشده. الکساندر لوکاشینکو که از 1994 بلاروس را اداره می کند، در انتخابات ریاست جمهوری آگست سال گذشته یک بار دیگر برنده اعلام شد که باعث راه اندازی تظاهرات گسترده و انتقاد شدید اپوزیسیون این کشور گردید. اپوزیسیون بلاروس این انتخابات را با تقلب گسترده امراه خواند، اتهامی که لوکاشینکو آن را رد کرده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به بروکسل رسیده است و در آنجا روی چگونگی اوضاع افغانستان و روند صلح این کشور با متحدانش بحث و مشوره می‌کند. برخی از اعضای کنگره آمریکا نگرانند که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدیدها در برابر ایالات متحده را افزایش خواهد داد. سه عضو کنگره آمریکا نامه مشترک به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور ارسال کرده و نگرانی های خود را از این رهگذر مطرح کردند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته بود که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می سخت خواهد بود، اما طالبان تاکید داشتند که توافق دوحه میان آنان و ایالات متحده باید عملی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی اعضای کانگرس آمریکا در نامه به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نگرانیشان را درباره آینده صلح افغانستان و امنیت ایالات متحده بیان کردند. لیز چینی، سکات فرانکلین و مایکل والتز، سه عضو کانگرس آمریکا، در این نامه به آقای بلینکن نوشتند. بیشتر سازمان‌های تروریستی بیش از سایر نقاط جهان در مرزهای افغانستان و پاکستان فعالیت می‌کنند. جامعه اطلاعاتی به طور مداوم گزارش داده است که القاعده، داعش و دیگر گروه‌های متحد به حمله به ایالات متحده هستند. بیرون شدن ایالات متحده آمریکا به این گروه‌ها امکان می‌دهد تا پناهگاه‌های امن ایجاد کنند و آنان را نگهداری کنند. پناهگاه‌هایی که از آنجا بتوانند برای حمله به غرب برنامه‌ریزی کنند و آموزش دهند. این سه سناتور آمریکایی گفتند که طالبان هنوز هم با القاعده روابط نزدیک دارند، اتهامی که طالبان همیشه آن را رد کردند. در بخش دیگر نوشته این سناتوران آمده است که ما از نامه شما به رئیس جمهور غنی و همچنین پیشنویس طرح صلح افغانستان که دولت افغانستان را به تشکیل یک دولت انتقالی با طالبان فراخوانده است عمیقا نگران هستیم. از آغاز گفتگوهای به اصطلاح صلح، طالبان روابط نزدیک خود را با القاعده حفظ کرده و حملات خود را به غیر نظامیان بیگناه، نیروهای افغان و نیروهای آمریکایی ادامه دادند. این سه عضو کنگره آمریکا در این نامه مشترک گفتند که ایالات متحده نباید از یک توافقنامه تقسیم قدرت حمایت کند که عملاً دولت افغانستان را به اتکا به طالبان حتی برای تصمیم‌های ساده حکومتداری قرار می‌دهد. آنان افزودند که هیچ مدرکی مبنی بر تمایل طالبان برای تقسیم قدرت وجود ندارد. در ادامه نگاشتند که حمایت آمریکا از نیروهای ملی دفاعی افغانستان منطقه را به ثبات رسانیده و ایالات متحده باید با مشروعیت بخشیدن به طالبان به این مشارکت پایان ندهد. در همین حال انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی به بروکسل رفته است. در آنجا روی چگونگی اوضاع و آینده حضور نیروهای خارجی در افغانستان و روند صلح این کشور با متحدانش بحث و مشوره خواهد کرد. انتونی بلینکن در توییت تازه‌اش نوشته که او مشتاقانه منتظر بحث در مورد اولویت‌های اصلی با همتایان اروپاییش است. بلینکن نوشته که در حال مشوره با متحدان نزدیک خود درباره چالش‌های پیش رو است. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون همچنان گفته است که نشستی میان لوید آستن وزیر دفاع و ینس استالتنبرگ دبیرکل ناتو در 14 اپریل برگزار خواهد شد. پنتاگون همچنان گفته که یک اعلامیه مشترک نیز در آن روز منتشر خواهد کرد. اگرچه طالبان تا کنون درباره این اظهار نظرها چیزی نگفتند، اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه پیش از این برادیو آزادی گفته بود که ایالات متحده باید توافقنامه صلح دوحه را تا اول ماه می عملی کند و باید نیروهای خود را از افغانستان بیرون بکشد.
گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان با متحدین آمریکا در بروکسل صحبت میکند. همزمان با این طالبان گفتند که در 16 اپریل در نشست برنامه ریزی شده در استانبول درباره افغانستان اشتراک کرده نمیتوانند. حکومت افغانستان پیشا پیش از اشتراکش در نشست آینده اطمینان داده. اما چرا طالبان هنوز متردد هستند؟ مقیم نایب با عمر داودزی نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای اجماع منطقه‌ای در این مورد گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که کشورهای منطقه از جمله پاکستان چقدر نقش دارند در تصمیم گیری طالبان برای اشتراک در نشست استانبول. آقای داودزی میگوید:
ما این ارتباط نمیتم با موقف پاکستان یا سیرگزاری پاکستان سر طالبان. این حرفای داخلی خود طالبان هست. رد نکردن اشتراک در ترکیه ولی گفتن که تا هنوز آماده نیستند و تصمیم نگرفتن.
یعنی شما خود در تماس هستین، اینطور فکر میکنین که پاکستان بالای کسایی که در قطر هستن آنقدر تاثیر نداره؟
برشان امر کده نمیتونن، برشان مشوره داده میتونن. والا تنها پاکستان نیست که با رهبری طالبان خصوصا با رهبری سیاسیشان در قطر با در تماس هستن و با مشوره هستن. چندین کشور منطقه و قدرتای جهانی با رهبری سیاسی طالبان تماس هستند، مشوره های خود برشان میتن. پاکستان طبیعتاً که یک رابطه خاص و تاریخی با طالبان داشت و داره.
بله. دیگه ای که امی تاریخ ها که تعیین میشه، آیا با جوانب اصل صحبت نمیشه که تاریخ 16 ماه اپریل اینا تعیین کردن، در حالی که شما هم میگین که جانب حکومت ما آمادگی نداشت و جانب طالبا خامیال گفتن که ما آماده نیستیم، چی فکر میکنین؟
خب در امی جای کوتاهی بوده و امو کوتاهی دوام داره. اصلا اگر به قضیه عمیق شویم، برای فعلا خود دو طرف جنگ هستن. یکی طرف جمهوری اسلامی افغانستان که در رأسش رئیس جمهور است، چنان با شورای عالی مصالحه هم است، و طرف دیگه قضیه تحریک اسلامی طالبا هست که اونا هم دفتر سیاسی دارن در دوحا. بجانب طالبا با مو یک مرجع صحبت میشه که مو دفتر سیاسی است، ولی برای با جانب جمهوری اسلامی افغانستان با چندین مرجعی مشوره میشه که مثلا مغلق ساخته. اگر می مشوره رو بگذاشتن که در جانب جمهوری اسلامی افغانستان خودشان تصمیم میگرفتن و تاریخ میدادن یا در مشوره تاریخ تعیین میشد، او بهتر میامد. حال قسمی که دیده میشه، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا تاریخ ها رو اعلان میکنه که باقیده ما این شکلش موضوع نخواد بود. وقتی که تاریخ ها با مشورت اینشا باز هر دو طرف بر اشتراک متحد می باشه.
شما خو با کسانی که در مذاکرات صلح از جانب پاکستان اشتراک می کنن در تماس هستین، چون نماینده خاص رئیس جمهور هستین، چی فکر میکنین؟ اونا در ارتباط با مذاکرات صلح افغانستان چی نظر مشخص دارن؟ شما خب بسیار تماس نزدیک با اونها دارین.
اونا تعهد سپردن و با جدیت میگن که ما به هر نوع همکاری آماده هستیم. طالبان را تشویق و ترغیب میکنیم که در مذاکرات صلح با معنا اشتراک کنند. چند مورد دیگه هم که ما از پاکستان خواهش کرده بودیم، مثلا ما گفته بودیم که لطفا بعد از یک کاهش خشونت نگوین، آتش بس بگوین، تقاضای آتش بس کنین، که در روسیه و در تاجیکستان در هر دو جای بازی آتش بس تقاضا کردن و همچنان شما شاهد هستین که اعلان کردن به صراحت که ما مخالف برگشت امارت اسلامی هستیم. و در اواخر اعلان کردن که خروج غیر مسئولانه امریکا به خیر صلح در وسط در منطقه نیست و شاید گروه های تروریستی دوباره فعال شد و به امریکا و به منافع ضرر برسانه. این همه تغییرات هست که در پاکستان دیده میشه. بقیده ما مشکل فعلا در پاکستان نیست، فعلا در خود تحریک اسلامی طالبان است که اونا هنوز آماده نیستن.
صحبت بود با عمر داودزی، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان برای اجماع منطقه‌ای.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته که طرح صلح پیشنهاد شده توسط شورای مصالحه ملی به جای تقویت اجماع برای جمهوریت باعث ایجاد تفرقه در جمهوریت می شود و به گفته او به هیچ وجه قابل ارائه در نشست ترکیه و دیگر نشست های صلح نیست. آقای دانش تأکید کرد که باید روی یک طرح تلفیقی واحد کار شود و روی جزئیات آن بیشتر دقت شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در نقدی که سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی نوشته و در صفحه فیسبوک معاونت دوم ریاست جمهوری نشر شده است، آمده که پیشنهادی شورای عالی مصالحه ملی به عنوان پیشنویس طرح توحید شده سال با طرح رئیس جمهور و حکومت افغانستان برخورد توهین آمیز کرده است. آقای دانش گفته است که این طرح متمرکز بر طرح دولت انتقالی یا به طور عمده طرح آقای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان است و تمام مواد آن طرح را با اصلاحات و تعدیلات تایید کرده است و هیچ ابتکاری در آن از سوی شورای عالی مصالحه ملی به کار برده نشده است. او همچنان نوشته است که در بخش نشر پیش از وقت این طرح نیز عجله شده است، زیرا این پیشنویس تا کنون از سوی رهبری تایید نشده است. آقای دانش این را هم گفته که این طرح از سوی یک حزب و تقسیم قدرت میان دو قوم است. تلاش کردیم تا درباره گفته های آقای دانش دیدگاه ریاست جمهوری را هم بگیریم که آیا این اظهارات از چشم انداز رئیس جمهور هم نمایندگی میکند یا نه، اما سخنگوی رئیس جمهور به این پرسش پاسخ نگفتند و نه هم تاکنون شورای عالی مصالحه ملی در این باره چیزی گفته و در این باره تلاش رادیو آزادی نتیجه نداده است. اما یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان در امریکا میگوید که این گفته های آقای دانش عامل اختلاف ها میان ارگ و شورای عالی مصالحه ملی است. بخش از گفته های یاسر احمدزی
این بدان معنی است که هنوز مشکلات زیاد بین ارگ و سپیدار وجود دارد. بارسترین مثال این است که چرا می توان همزمان دو طرح متفاوت از یک دولت را برای یک کنفرانس تهیه کرد. به دلیل این اختلافات در سیستم هیچ چیز از سایر گفتگوهای صلح به ویژه نشست دوحه حاصل نشده است.
آقای دانش اظهارات خود را پس از آن به اشتراک گذاشت که به 23 حمل شورای عالی مصالحه ملی طرحی را به نام پیشنویس توحید شده صلح با رسانه‌ها شریک ساخت و گفته که این طرح شامل نظریات کمیته توحید شورای عالی مصالحه ملی با تلفیق از پیشنهادهای 30 طرح دیگر به شمول طرح رئیس جمهور نوشته شده است. در این طرح که رادیو آزادی به یک نسخه دست یافته است، 4 بخش عمده دارد: اصول راهنمای آینده افغانستان، در این بخش به حقوق مردم، آزادی ها، سیاست خارجی، حفظ قانون اساسی کنونی و در برخی بخش ها به تعدیل اشاره شده است. بخش دوم آن نقشه سیاسی که در این بخش دو انتخابات به نام الف و ب وجود دارد که الف آن حکومت صلح یاد می شود که با حضور رهبری کنونی به حفظ نهادهای اداری تاکید می کند و بخش ب انتقال به صلح یا حکومت انتقالی است که ساختار آن نیز اندکی تغییر خواهد کرد. بخش سوم این طرح نظام سیاسی آینده که برای نظام سیاسی آینده نیز دو بخش وجود دارد. نخست نظام ریاستی که رئیس جمهور و صدر اعظم خواهد داشت و دوم نظام پارلمانی که در اصل صدر اعظم خواهد بود و پس از تعدیل قانون اساسی تشکیل خواهد شد. در هر دو بخش تعداد معاونان 4 گفته شده که یکی آن زن بوده و همچنین مشارکت قوم‌ها نیز در آن مطرح شده است. بخش چهارم آن طرح پایان جنگ پس از امضای توافق صلح در 24 ساعت از دو طرف همه عملیات‌های نظامی را متوقف می‌کنند و آتش بس اعلام خواهند کرد و حمله بر یکدیگر را پایان می‌دهند. طالبان توافق میکنند که مرکزهای خود را در کشورهای همسایه و منطقه از میان ببرند و به افغانستان بیایند. همچنین از آتش بس نظارت جهانی میشود و تضمین بین المللی برای شناسایی مقصر وجود خواهد داشت. افزون بر این تضمینهای منطقه‌ای و بین المللی برای خروج نیروهای خارجی وجود خواهد داشت تا این توافقنامه به درستی اجرا شود و افغانستان به صلح پایدار برسد.
گزارش بود در مورد این که ریاست معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید که طرح را که شورای عالی مصالحه ملی برای صلح پیشنهاد کرده با طرح ریاست جمهوری مغایرت دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره ولسوالی کهمرد در بامیان به تازگی با ارسال نامه به تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته زنان را که مشکل صحی دارند پس از این بدون محرم معالجه نکنند. اداره محلی بامیان این موضوع را تایید می کند اما می گوید به این موضوع مطابق به قانون رسیدگی می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
به تازگی اداره ولسوالی کهمرد بامیان از تمام مراکز صحی و دواخانه های این ولسوالی خواسته که به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند. اما دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان این تصمیم را خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشری می‌خواند. این کمیسیون طی ارسال یک مکتوب از والی بامیان خواسته که هرچه زودتر به این موضوع رسیدگی نماید. در مکتوب این کمیسیون آمده در نام اداره ولسوالی کهمرد به مراکز صحی گفته شده در صورت سرپیچی از این امر با مرتکبان برخورد خواهد شد. مسئولان محلی بامیان میگویند به این موضوع به صورت عاجل مطابق به قانون رسیدگی خواهد شد. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت:
اعلامیه که از سوی اداره ولسوالی کهمرد به خاطر محدودیت کردن عرضه خدمات صحی برای زنانی که محرم ندارند خلاف قانون است و موضوع تحت بررسی قرار دارد و رسیدگی قانونی خواهد شد. اداره محلی بامیان به محض اطلاع از این موضوع طی مکتوبی به نهادهای مربوطه هدایت داده که به موضوع مطابق به قانون رسیدگی عاجل نمایند.
حاجی احمدی رئیس شورای علما در بامیان هم محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به خدمات صحی را نمیپذیرد. او می افزاید:
در ارتباط خانم ها که مثلا در کلینیک بره و در جایی مثلا مسافرت کنه و حتی مسافرت های واجبی را انجام بده، در صورتی که خانم مثلا نیازی مثلا در همراه نداشته باشه مشکل شرعی ایجاد نمیکنه و این شریعت نیامده که حتما یک خانم در هر جایی که بره مثلا با خود یک محرم شرعی داشته باشه.
کهمرد یکی از ولسوالی های دور افتاده بامیان است که سنت ها و عنعنات حاکم در آنجا همواره حضور زنان در اجتماع را محدود میکند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شب گذشته شماری از دزدان مسلح در منطقه بالاکوی افشار کابل مربوط حوزه پنجم امنیتی بر یک منزل مسکونی حمله کرده، یک تن را به قتل رسانیده و 3 دیگر این خانواده را زخمی ساختند. در این حال به اساس معلومات فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی پلیس کابل، حالا حد وسط جرایم در 24 ساعت در کابل 5 رویداد جنایی مختلف به شمول قتل، دزدی و جنگ فیزیکی و لفظی می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شخصی که شهید شد متعلم صنف 12 بود، دو برادرش دلیور در لین
کابل شهری که به گفته مسئولان هر روز گواهی چندین رویداد جنایی است. در آخرین مورد برجسته جنایی یک خانواده به سوگ فرزندش نشست. حمید متعلم صنف 12 ساعت 2 شب پیش یعنی دوشنبه شب از سوی شماری از دزدان مسلح در منطقه بالاکوی افشار کابل در منزلش به قتل رسید و پدر و 2 هم زخمی شدند. محمد اکرام پسر کاکای حمید به رادیو آزادی گفت خانواده کاکایش با کسی دشمنی نداشت و مردم غریب کار بودند، اما سارقین به منزلشان حمله کرد، یک تن را کشته و 3 تن دیگر این فامیل را زخمی ساختند.
این رویداد تقریبا 2:15 امشب رخ داد. یک شهید دادن، یکی هم یک بچه زخمی از دمیر جنسی است و یکی دیگه هم دو تاش زخمی است. یکی دیگه شهر صحبت کرده که تمیل خلاشنکوف در فرقش 2-3 جایش پاره شده. دیگه خود آجی صاحب هم یک قبرگش میده است. این مردم روش نبودن، کدام دیریور هستن، مردم غریب کار و بیچاره هستن، کدام دشمنی خاص هم کسی نداشتن.
محمد یاسین یک تن از نزدیکان این خانواده میگوید تا کنون روشن نیست که دزدان مسلح چی چیزهایی را از خانه با خود بردند، اما باید این مسئله به گونه جدی پیگیری شود. با وجود اقدامات حکومت برای جلوگیری از جرایم جنایی در شهر کابل، هنوز جرایم در این شهر رخ میدهد و مردم از عملکرد دولت در این زمینه راضی نیستند. افزایش جرمهای جنایی در کابل سبب شد که مسئول تامین امنیت این ولایت را رئیس جمهور غنی با تاریخ 27 میزان سال 1399 بر دوش امرالله سالی معاون نخستش بگذارد. آنچه که بدتر به نام جلسه های ششونیم صبح مشهور شد. ضیا ورساجی عضو دفتر مطبوعاتی امرالله سالی معاون اول رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت برگزاری این جلسات در کاهش جرایم دستاوردهای قابل ملاحظه ای داشته است.
ما در رئیسه کاهش جرایم جنایی دستاوردهای قابل ملموسی داریم. شناسایی بیش از 8000 مجرم و گرفتاری بسیار زیادی از اینا یک نماینگر، اما پیشرفت کار محلی ما در اینجا شکی نیست که وقتی در یک شهر که 8000 مجرم تنها شناسایی از دولت هست بیا درگیر فعالیت های جرمی شان هستند در شهر کابل، هم ما نگاه زرابینی انداختیم به شهر کابل، یعنی مدیریت ریز ما تلاش میکنیم که جرایم سطح به صفر برسد. تعداد زیادی از یا از شهر کابل متواری هستند، یعنی فرار کردند.
به گفته آقای ورساجی این جلسه ها هنوز هم ادامه دارند، اما در زمان های متفاوت. بر اساس معلومات فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، حالا حد اوسط جرایم در 24 ساعت در کابل 5 رویداد جنایی مختلف به شمول قتل، دزدی و جنگ فیزیکی و لفظی می شود. آقای فرامرز نیز این رویداد را در شهر کابل تایید کرده، میگوید که قضیه تحت بررسی قرار دارد.
متاسفانه در یک واقعه جنایی مربوطات نای پنجم سیفشار یک تن قتل رسید و تن دیگر مجروح شده. نظر به ادعای فامیل که گویا افراد مسلح ناشناس داخل حویلیشان شده صرف شب، چند سیم موبایل نوسط قتل بودند. این مسئله قابل پیگیری و بررسی بیشتر است. موضوع به شکل جدی تحت بررسی پلیس قرار دارد. بعد از ختم بررسی ها نتیجه همگانی خواهیم ساخت.
آقای فرامرز میگوید پلیس کابل در یک ماه گذشته بیش از 200 تن را در پیوند به جرایم مختلف مانند سرقت، قتل، اختلال نظم عامه، انتقال سلاح بدون مجوز و ده ها تخلف دیگر بازداشت کرده است که این ارقام در مقایسه با ماهای گذشته کاهش را نشان می‌دهد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک اداره هند قرار است که تطبیق واکسین اسپوتنیک وی تولید روسیه را بر ضد کرونا تصویب کند. واکسین اسپوتنیک وی روسیه 3 واکسین خواهد بود که در هند استفاده می شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که هند مجوز استفاده اضطراری را برای واکسین تولید روسیه صادر کند تا به جمعیت 1,300,000,000 این کشور دور سوم واکسین ضد کووید 19 تزریق شود. در حالی که موج دوم شیوع ویروس کرونا در هند شدت گرفته، این کشور به کمبود واکسین روبرو است. صندوق سرمایه گذاری روسیه دیروز دوشنبه گفت که اداره عمومی کنترل دارویی هند واکسین اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. این صندوق که مسئولیت بازاریابی این واکسین را در خارج از روسیه به عهده دارد گفت هند پرجمعیت ترین کشور است که برای به دست آوردن واکسین روسیه ثبت و راجستر کرده است. در اعلامیه رسمی صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفته شده که 60 کشور جهان با جمعیت 3,000,000,000 نفر استفاده از اسپوتنیک وی را تصویب کرده است. شرکت دواسازی دکتر ریدی هند شریک صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در محل است. هند بزرگترین تولید کننده واکسین در جهان بوده که شراکت استراتژیک میان صنایع دواسازی هند و صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه را برای ساختن واکسین اسپوتنیک وی مهم می‌داند. پس از بررسی نتایج واکسین اسپوتنیک وی روسیه، تولید انستیتوت گامالیای مسکو که در مجله طبی لانست در ماه فوریه منتشر شد، این واکسین 91.6% در برابر بیماری کووید 19 موثریت دارد. هند از لحاظ شمار افراد مبتلا به کووید 19 و قربانیان ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل که از آغاز شیوع این ویروس در ردیف دوم قرار داشت پیشی گرفته است. در هند در 24 ساعت گذشته نزدیک به 169 هزار مورد مثبت ثبت شده و شمار جان باختگان ناشی از آن به بیش از 900 نفر می رسد. در هند ارقام رسمی نشان می دهند که از آغاز شیوع ویروس کرونا 13.5 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شده و تا کنون بیش از 170 هزار نفر به خاطر همگیری ویروس جان باختند. رادیو آزادی
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از فرشته نگاه.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان طرح شورای عالی مصالحه ملی در مورد صلح را مورد انتقاد قرار داده و آن را تقسیم قدرت میان دو قوم خوانده است، اما مشخصا از کدام قوم نام نگرفته. وزرای خارجه ایالات متحده و ترکیه در مکالمه تلفنیشان روند صلح افغانستان را به بحث گرفتند. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در توییترش از این مکالمه تلفنی خبر داده و گفته که با انتونی بلینکن همتای امریکاییش در مورد روند صلح افغانستان به ویژه برگزاری نشست آینده استانبول بحث کرده. مقام های محلی بغلان از کشته شدن 5 معدنچی در این ولایت خبر دادند. سخنگوی قماندانی امنی بغلان گفته که 5 کارگر معدن زغال سنگ در اثر لغزش زمین در ولسوالی نرین این ولایت جان دادند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته حمله اخیر بر تاسیسات هسته‌ای نتنز موضع تهران را در مذاکرات هسته‌ای تقویت می بخشد. ظریف این را امروز در نشست خبری مشترک با سرگی لاوروف همتای روسی خود گفت. پلیس در بلاروس رهبر کاستوسیو رهبر حزب مخالف جبهه مردمی بلاروس یا BNF را بازداشت کرد. بازداشت کاستوسیو اقدام تازه برای سرکوب تظاهرات خوانده شده و اومای شهر میناپولیس مرکز میناسوتای امریکا برای دومین شب شاهد نارامی ها به خاطر قتل یک جوان افریقایی امریکایی بود. مقامات گفتند که یک افسر پلیس به طور تصادفی دانتا رایت 20 ساله را با شلیک گلوله کشته است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مربای مرچ، یکی پای دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن یک گزارش دیگر هم داریم. کمبود معلم و مواد آموزشی نگرانی‌های را در غور برانگیخته است. مسئولان آموزشی میگویند مجبور هستند برخی دانش آموزان را رخصت کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیسه سلطان شهاب الدین غوری در تقریبا 100 متری ریاست معارف و 10 متری تعمیر مقام ولایت غور است. این لیسه در ساختمان دو طبقه دارای 40 صنف درسی و 2600 دانش آموز می باشد. اینجا بیشتر دانش آموزان در ساعت رسمی به دلیل نبود آموزگار مصروف بازی در سن مکتب هستند. جاوید آموزگار صنف پنجم این لیسه میگوید
ما معلم ریاضی پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم به ما فرستاده شود.
در کنار کمبود معلم، دانش آموزان میگویند نبود ساختمان درسی و نداشتن مواد آموزشی هم از مشکلاتی اساسی است. محمد عمدی عامر لیسه سلطان شهاب الدین غوری است. او میگوید که به دلیل نبود آموزگار مجبور شدند بسیاری از دانش آموزانشان را رخصت کنند.
اگر یک سنف ما معلم داره یک سنف دیگه اتمی بیکار آید. در هر دو موقعیت در هر دو تای ما بالاتر از 40 نفر از رشته های مختلف معلم کمبود داریم.
نظر با آمار ریاست معارف ولایت غور 197 هزار دانش آموز در مکاتب ولایت غور مصروف آموزش هستند که 37% آن را دختران تشکیل می دهند. تنها مکاتب شهر این مشکل را ندارند. سیما دانش آموز صنف 7 مکتب روستای قدس در شمال شهر فریسکو است
که مدت 7 سال می شود که در کمبود مکان درسی و معلم مواجه می باشیم. مقامات مسئول در زمینه سی ام جانبه نموده و اولاد مردم از درس و تعلیم باز نمانند.
گل احمد باشنده روستای قدس نیز انتقاد دارد.
یکی برادران صنف 3 هستند و یکی خواهران صنف 8 مکتب است. متاسفانه 15 روز شب مکتب نمیرن. اینا جای ندارن، یک صنف دو شب جور کردن که.
مسئولان در ریاست معارف ولایت غور میگویند که 70% از مکاتب این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز زیر آفتاب سوزان آموزش می‌بینند. آنان می‌گویند در سال روان برای 820 مکتب در غور 3000 آموزگار نیاز است. میرحمد حسینی سرپرست ریاست معارف ولایت غور است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما کمترین سهمیه را در سالهای قبل در حوزه بسها داشتیم که متاسفانه سبب شده کیفیت تعلیم و تربیه با در نظر داشت کمبود جای، کمبود کتاب، کمبود معلم و معلمین مسلکی در غور پایین بیه.
آقای حسینی میگوید که پیشنهاداتشان را به کابل فرستادند. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی میگوید که مشکل کمبود معلم و کتاب از چالش‌های اصلی است، اما او از اقدام‌ها برای کاهش چالش سخن گفت.
در رفع این چالش قرار است که ما معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم. در کنارش در راستای کمبود کتاب قرار است که 37 میلیون جلد کتاب چاپ شود که روند چاپش پیشرفت بیشتر از 90% دارد. اکثر ولایات به اساس نیازمندی کتاب ها توزیع خواهد شد و در راستای ساختمان در سال جاری در نظر هست که حدود 1800 باب مکتب جدیدا ساخته شود که تمامی ولایات در نظر گرفته شده و به اساس نیازمندی بر ولایاتی که در محرومیت بیشتر قرار دارند حق نخست داده میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در آغاز سال تعلیمی گفت که در سال جاری 1800 مکتب ساخته خواهد شد. آقای غنی افزود که همچنان بیشتر از 11000 بست معلمی به رقابت گذاشته می شود. بانک جهانی هم با انتشار بیانیه اعلام کرده که به ارزش 25 میلیون دلار را بدون بازپرداخت به هدف افزایش سطح آموزش در افغانستان تصویب کرده است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. چرا زنان بعد از ولادت معمولا وزن میگیرن و آهسته آهسته چاق میشن؟
بعد از اینکه ولادت کردم ما وزنم تقریبا 90 کیلو شده.
بی توجهی در افزون شدن وزن در زنان با مقایسه با مردان کدام مشکلات جدی و خطرناک حیاتی را برشان در پی داشته میتن؟
امکان داره که باعث سطح مغزی هم شود.
مراعات و در نظر داشت کدام نکات برای حفاظت زنان بعد از ولادت از خطرهای حیاتی مهم است؟ در برنامه ای هفته زن و زندگی با گزارش روی جزئیات این موضوع بحث میکنیم. اما در آغاز به سخنان یکی از زنان گوش بدیم که میگه بعد از ولادت وزنش زیاد شده.
یک دختره که پیدا شد، بعد از اینکه ولادت کردم بسیار وزنم زیادتر شده رفت. بسیار تکلیف‌های زیاد برام پیدا شده که پای دردی و کمر دردی. ما وزنم تقریبا 90 کیلو شده. پیش از ولادتم وزنم بسیار متوسط بود، دیگه یک وقت متوجه شدم که همین وزنم به اندازه زیاد شده، دیگه بسیار برام مشکل شده. روز به روز خسته میشم زیاد.
خانم مرضیه معلم در یکی از مکاتب دولتی و مادر یک دختر کوچک بود که می گفت قبل از ولادت وزن و اندام متناسب داشت. شگوفه یکی دیگه از زنانی که یک فرزند دارم میگه هنگامی که یکی از همسایگی هایشان عروس خود را در اثر سکته مغزی در روزهای نخست بعد از ولادت از دست دادن بسیار ترسیده بود و بعد از او تصمیم گرفت تا خود وزن متناسب داشته باشه.
چند وقت پیش دم سایگی ما یکی از دم سایگی ما ولادت کرده بود، فشارش به جریب خونش بلند شده بود و سکته کرده بود. میگه این از زیر لحاظ آدم میترسه. ما هم یک دفلک دارم، بعد از اینکه به دنیا آمده وزن ما زیاد شد، 15 کیلو زیاد شد. خوراک خود یک کم متوجه استم که اگه اون چیزایی که به خاطر چاقی و چیزا وزن آدم زیاد میکنه از اون چیزا کوشش میکنم نخورم، ولی به خاطر بچگک مون که یک جای بخیزم بلند شم دیگه بسیار به مشکل حال بی توجهی نمیکنم، کوشش میکنم وزنم کم شود.
راهله نیز میگه مادر 4 طفل است و بعد از هر ولادت به وزنش اضافه شده. با گفته خودش زیاد کوشش کرد تا وزنش را کم کنه، اما موفق نشد.
14 سال از ارسیم میشه. تقریبا وقتی که عمل نداشتم 50 و 53 بودم. حالا فعلا 73 کیلو شدم. در طفلک اول خود بعد از ولادت نمیفهمیدم که نه وزن زیاد شده. اما در طفل دوم و سوم احساس کردم که وزن زیاد شده. لباسم به جان بیخ برابر نبود، چاق شده بودم. بعد از او بعضی روشایی بود که به خاطر وزن کم کردن، حرکات شکم بود، یک رژیم غذایی بود. زیادتر وقت صرف شوید نان نمی خوردم. از طرف روز از این خاطر دیگه کوشش‌های خود را زیاد کردم. نتونستم که وزن خود کم بسازم.
با گفتی دکتران طب از لحاظ طبی چاقی و وزن اضافه نوع بیماری به حساب می آید. در حالی که در افغانستان قرار معلوم بعضی از خانم ها چاقی را نه تنها که مریضی نمی دانن بلکه او را به نظر عادی نیز می بینن و زمان متوجه می شن که بسیار چاق شدن. آنگاه شاید کم کردن وزن هم برشان آنقدر آسان نباشد. در این حال چی باید کرد؟ و بر کم کردن وزن و برگشتن دوباره به اندام موزون استفاده از کدام راه‌ها لازمی دانسته میشه. این سوال را از خانم فخریه ممتاز استاد کلاب فتنس ورزش یوگا پرسیدیم. او گفت
در کناری که ما توجه به غذای سالم ما داریم، توجه به نوعیت تمرین و زمان تمرین ما داشته باشیم. البته خانمایی که کلاب‌های ورزشی دسترسی ندارن میتونن از اگر دسترسی به اینترنت دارن، اپلیکیشن‌های بسیار زیاده هست، چینل‌های خیلی زیاد ورزشی هست که از اونا استفاده بکنن تا در خانه های خود تمرین کنن. از لحاظ فکری کاملا آماده باشن برای تمرین. زمانی که ما غذا میخوریم باید یک ساعت گذشته باشه از غذا خوردن ما تا ما تمرین کنیم، یا یک ساعت قبل از غذا تمرین کنیم. حتما تقسیم اوقاتتان را درست کنین، زمان از زندگی را مختص بسازین به خودتان، تمرینایی بکنین که مناسب بدنتان و مناسب سن و سالتان باشه. شما باید از دوره ابتدایی شروع کنین تا ای که بتانین بدنتان را آماده بسازین به تمرینای ثقیل تر. اطمینان داشته باشین که بدن شما در هر زمانی که شما بخواین ساخته میشه و هیچ بهانه‌ای وجود نداره.
اما بعضی از زنان هم با توجه به صحت و زیبایی ظاهریشان در نگهداشت وزن مناسب دقیق عمل میکنن. تمنا عطایی باشنده شهر کابل که صاحب 3 فرزند است میگه بعد از ولادت چاق شده بود، اما با تلاش و حوصله مندی با انجام ورزش منظم و استفاده از غذای مناسب تانسته وزن و اندام موزون داشته باشه.
تقریبا حدود 38 سال سن دارم. بعض دوستایم به من همیشه میگن که چطور تانستی که یعنی چاق نشدی با وجود که طفلم داری، یا مثلا شرایط ازیر نداری که همیشه سر کار میری ورزش بکنی، صبحانه مثلا به طفلایت برسی. ما یکانه کار که کردیم در قیمت خوراکم همیشه از چیزایی که پرچرب است دوری میکنم و یک وعده غذا را از سالاد استفاده میکنم. رژیم غذایی زیاد مراعات کردم. یکی حرکات منظم ورزشی اگر روز انجام داده نمیتونم، روز نیم ساعت یک ساعت پیاده روی میکنم. دیگه ای که میوجات همیشه در گشنگی استفاده میکنم، به خاطر که هم ویتامینش جذب میشه و همی باعث میشه که همون چربی اضافی بدن ما را از بین ببره. و یا اگر سالاد درست کنم در بین شتما لیمو یا سرکه سیب استفاده میکنم.
در افغانستان معمول است که در خانواده ها برای زنانی که ولادت میکنن تو بیشتر از یک ماه غذاهای محلی تهیه شده در روغن های حیوانی و پرچرب و غذای شیرین را میدهند تا زن با انرژی و سرحال باشد. ای که استفاده از چنین غذاها برای زنان بعد از ولادت چقدر مناسب است یا نه و چقدر در چاق شدنشان نقش داره، دکتر فریده امرخیل متخصص نسایی ولادی بعضی از نکات را یادآوری میکنه.
در نزد از این خانم ها این مفکوره است که هر خانمی که بعد از ولادت غذای چرب میگیره اونا عضویتشان قوی تر است و میتونن به طفل خود شیر خوبتر بدن، در حالی که قسم نیست. خانم ها بعد از ولادت باید مقدار مواد غذایی بگیرن که پروتئین داشته باشه، سبب میشه که تا جذب شدن شهم جلوگیری بکنم. خانم ها باید بعد از ولادت تحرکیت داشته باشند، ورزش های منظم داشته باشند. خوبترین ورزش برازی و ورزش یوگا هست. حتی میتونن اینا بدون از اینکه با کدام کلاب برن یا به اصطلاح پیاده روی کنن در بین خانه داشته باشند. هیچ خانم باید شیردهی را فراموش نکنند. این خانم ها زیادتر از سبزیجات و از میوه‌جات استفاده کنند. لیمو و نارنج هرگز پرهیز نکنند. سبزیجات و میوه‌جات فایبر زیاد داره و از موی شهم و حتی تبدیل شدن نمی شهم به کلسترول در وضعیتشان جلوگیری میکنه.
گفته میشه تناسب وزن علاوه بر صحتمندی در زیبایی ظاهری نیز از تأثیر بسزای برخوردار است. ای که وزن زیاد از دید روحی روانی چی تأثیرات به اعتماد به نفس زنان خواهد داشت؟ در این مورد از بوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان میشنویم.
تجاربی که ما داریم و تحقیقاتی که در دنیا انجام شده نشان میده که کمبود اعتماد به نفس، افسردگی، بی‌میلی و دوری از سرگرمی‌ها، یک تعداد تحقیقات هم نشان میده که افراد و اشخاصی که چاق هستن، به خصوص زنان، کمتر شاد هستند و افرادی که چاق هستند احتمال افسردگیشان بیشتر است. یک تحقیق نشان می دهد که 22% خودکشی را بالا می برد چاقی در زنان. او زنانی که چاق هستند معمولا تنبل و سست هستند. اینا تاثیرات سوء است که بر روان و سلامتی زنان داره متاسفانه.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در بخش برنامه نظریات یکی دو خانم دیگر را بشنویم که در مورد چاقی بعد از ولادت زنان چی میگن؟
نام شفیق است، یکی از معلمین مکاتب شهر کابل هستم. نظر به این که اول آگاهی ندارن، سوادشان کم است، پشت از این گپا نمیگن. به نظر من باید از آگاهی بیداده شد.
میتروس باشندی ارزان قیمت است. تا 40 روز که همین مریض تخت پشت مفته و میخوره از اون وزن میگیره. باید یک برنامه گرد داشته باشند، کارهای صبح کنن، پیاده روی کنن.
بعد از ولادت در کنار اضافه وزن شدن مادر، سردردی ها و یا هم فشار بالا چقدر پرخطر بوده میتونه؟ آیا چاقی در زنان نظر به مردان میتونه سبب سکته های مغزی شوه؟ برای جواب این سوال و بعضی از سوالات دیگه گفت و شنید داریم با رنزوروال دکتر عتیق الله حلیمی، ترینر متخصص داخله و اطفال، که شما را به شنیدن او دعوت میکنیم. خب دکتر صاحب، در آغاز میخواییم این سوال از شما بپرسیم که علت چاقی زنان بعد از ولادت چی است؟
وقتی یک خانم حامله میشه، وزن از این خانم ها 10 کیلو الی 12 کیلو به صورت عموم زیاد میشه. حتی بعضی از خانم ها اگر تفای دوگانگی را داشته باشن، وزنشان تا 16 کیلو هم اضافه میشه. و بعضی از خانم ها اگر خودشان لاغر باشه، حتی در حاملگی تا 20 کیلوگرم اضافه میشه. وقتی که اینا طفلشان به دنیا میایه، چون به تدریج اینا وزنشان زیاد میشه، توجه خاص به خود نمیکنن. وقت شیردهی و گپا باز میرسه، مجبور هستن کالوری زیاد بگیرن. با وجود از اینکه اینا وزن گرفتگی را از دست نمیته، غذاهای پر انرژی و پر کالوری را میگیره. از اونمو خاطر است که وزنشان با اونمو حالته که در وقت بارداری زیاد شده، اما تو زیاد باقی میمونه.
خب دکتر صاحب، آیا چاقی ها سبب امراض در بدن هم میشه؟
چاقی باعث امراض مختلف میشه. فشار بلند، مرض شکر، دردهای عضلات و استخوان‌ها و بندهای بدن، امراض نسایی ولادی را بار میاره. همچنان وقتی که شهم تجمع میکنه در بدن یک خانم یا چاق میشه، در صورت از یا بخارا مبرایه، در رویشان موهای اضافی مبرایه، صدای از این خانمایی که وزنشان زیاد است به شکل غور میشه و گرنگ میشه.
خب اگر خانم ولادت نرمال را سپری کرده باشه، با وجود هم خطر برش وجود داره بعد از ولادت؟ و آیا چاقی در زنان نظر به مردان میتونه سبب سکته های مغزی شوه؟
وقتی یک خانم اگر ولادت نرمال هم میکنه، چون خانم چاق است، اکثر اینا میره به طرف شکر زمان حاملگی. بعد از ولادت خانمایی که وزنشان بیشتر است، طبیعی است که اینا سردردی داشته میباشن. حتی این سردردیشان تا 6 هفته هم دوام میکنه و فشار بلند هم طبیعی است که پرخطر میباشه. اما بعض اوقات اگر فشار بلند کنترل نشه و جدی گرفته نشه و تداوی نشه، امکان داره که باعث سکته مغزی هم شوه و یک طرف خانم و یا هر دو طرفش فلج شوه.
خب دکتر صاحب، داخل اگر توصیه‌تان را بر خانم‌ها به خصوص بعد از ولادت داشته باشین که اونا چی چیزا را در نظر بگیرن تا یک وزن متناسب داشته باشن.
بعضی از خانم‌ها فکر میکنن که وضع حمل صورت گرفت، طفلک پیدا شد، دیگه اینا مشکل ندارن که به دکتر مراجعه بکنن. نخیر، این گونه نیست. کالوری و مواد غذایی همانطور که در جریان حمل مهم است، بعد از حمل هم مهم است. به خاطر که وقتی اینا شیر میتن به طفل خود، باعث از این میشه که کلسیم بدنشان کم شه، آهنشان کم شه، به نام فولیک اسید، باز ویتامین های دیگه است که ای کم میشه و باعث میشه که پوکی استخوان خانم ها رخ بده و همچنان باعث کم خونی شوه. و خانمان نباید فراموش بکنن که شیر خود باید به طفلکایشان بتن. از یک طرف همو وزن اضافی را که گرفته او را از دست میتن، از طرف دیگه خودشان هم صحتمند میشه و طفلکایش هم از صحت خوب انشالله برخوردار خواهد شد.
دکتر صاحب، خیلی ممنون از این که وقتتان در اختیار ما گذاشتین و با سوالات ما پاسخ را کردین. شنوندای عزیز، برنامه ای هفته زن و زندگی را که تهیه کرده بودم و تقدیمتان کردم به همین جا خاتمه مییابه. تا هفته بعد بعد خدا نگهدارتان. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
یک سلام صاف و پاک و بدون مطلب خدمت شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ تقدیم است. ما همیشه بدون مطلب سلام میدیم، مثل یگان تاوارخو نیستیم که حتی سلامشام به مطلب است و به مطلب کوچکترین کار را انجام نمیده. خدا ما و شما را دخیل اتر آدم ها گت نکنه. خب از این گپا تیر میشیم و مطالب برنامه را تقدیم میکنیم. در شروع برنامه نامه یکی از شنونده ها را تقدیم میکنیم که از طریق بخش نامگکانی به برنامه مربای مرچ روان کده. بشنوین.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، هفته یکی از دفترهای یکی از ادارات براتان معرفی میکنیم به اجازه تان که نام نداره و تا حال هیچ کس قادر نشده که برای این دفتر یک نام انتخاب کنه. به می خاطر یکی از کارمندان این دفتر با فرستادن یک نامه به مربای مرچ از ما خواسته که دفترشان به مردم معرفی کنیم تا مردم برای دفترشان یک نام انتخاب کنه. در یک دفتر چند نفر کار میکنند که هر کدامشان خصوصیات خود دارند که هر کدامشان به معرفی میگیریم براتون. نفر اول خانهش دور است و نمیتونه پایگریزی کنه و اگر روز هم فرصت برش مساعد میشه که پایگریزی کنه، پیسه کرای تاکسی را نداره و مجبور است تا وقت رخصتی در دفتر باشه و در موتر مامورین خانه بره. نفر دوم خانهش نزدیک دفتر است و همیشه پای پیاده رفت آمد میکنه. وقت صبح دفتر میایه به جای کار چون مانده میشه و فشارش بالا میره، قرار در چوکی یا در سر میز خواب خودم میزنه. نفر سوم سر هیچ کس خبر نیست، هر وقت که دلش خواست میایه و هر وقت که دلش خواست میره، چون همیشه شکم مدیر و رئیس خود چرب میکنه و دو تلای گوناگون اونا را میبره و نان میته. مدیر و رئیسشام او را چیزی گفته نمیتونه و یگان دفعه که سرش فشار میارن، مدیر و رئیس خود اختار میته که من استعفا میتم و رئیسش میترسه که اگه ای آدم استعفا بته شکمشان اکی چرب کنه. آمدیم راجع ما نفر چهارم. نفر چهارم 24 ساعت مصروف شاپینگ است و چاشتم کباب میزنه و هفته یک موبایل میخره. رفت آمدش به دفتر خوب است، اما کسی نمیفهمه که در کدام تایم کار دفتر انجام میده و چی میکنه. نفر پنج کسی است که همیشه در دفتر است و بعضی روزا ناوقت میآید و همیشه به شدت دروازه دفتر باز و بسته میکنه و خواب همکارش که مونده و زله از خانه پای پیاده میایه خراب میکنه. صبح تا شام در دفتر یا فیسبوک کار میکنه یا فیلم تماشا میکنه و یگان ساتم که بیرون میره دفتر برش میگه که ورق رخصتی بیار باز برو. اینال شما بگوین که نام این دفتر چی بانیم؟ هر کس نام خوب برش انتخاب کرد مستحق جایزه شناخته میشه. به این آدرس نامه روان کنین. مرچ پرودکشن، لوکسرین منطقه شار، پوسخانه بغلی.
شنونده عزیز، رشوه گرفتن شیوه های مختلف داره که مامورین رشوه خور با استفاده از او از مراجعین رشوه میگیرن. اگه بگه پای ما باور ندارین، این قسمت برنامه را بشنوین.
کاکا گلو سلام علیکم.
اوه وعلیکم السلام جمال بچیم.
ای خیرت خوب باشه کاکا گلو.
ای خیرت چیز بچیم، دمی چوروالی کمی کار داشتم. امی امسایی پولی اولی ما نیست، دیوار خانه خود یک متر طرف خانه ما آورده و یک متر زمین اولی ما را در خود گرفته یا نی. سرش دنهای چوروالی عریضه کردم که دیوار اولی خود طرف خانه خود ببره. اما
چی کاکا گلو؟
هی پرسان نکو، وقتی عریضه خود پیش مامور نایه بردم، اول برم گفت که کاکا کارت میشه به شرطی که خود شور بیتی. گرفتم برش خود شور دادم. مامور خنده کرد و گفت که خود بخور. برش گفتم که بچه کجای ما بخورم؟ برم گفت که سرت بخور. وقتی سرم برش خاریدم، خنده کرد و گفت که سرت بخور، یعنی که جیبت بخور.
خوب
ایران مانم. برش گفتم که بچه جیبم نمیخوره. عریضه ما برم پس داد و گفت که کاکا تو بیخی افتفا ورستی، کارت نمیشه، برو بخیر. اینال ایران مانیم که چی کنم جان کاکاش.
کاکا گلو، او که گفته جیبت بخور، هدفش رشوت هست.
چی؟ ای از من رشوت خواسته؟
بله.
حال من نشانش میتم که رشوت یعنی چی.
کجا میری کاکا گلو؟ باش کجا میری؟
میرم در سارنوالی معرفیش میکنم. ای چطور در روز روشن از من رشوت خواسته؟
اینه کاکا گلو، در شرایط امروزی تا که رشوت نتی، کار در ادارات دولتی اجرا نمیشه. یکی او خلاص برد بگویم کاکا گلو.
حال من چی میری؟ فهم که از من چند میخواین؟
گوش که کاکا گلو، پیش همو مامور برو عریضه تا برش بتی و بگو که من خود چند بخورم.
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک چند پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با چند چیز متفاوت رابطه داره. بشنوین. شنوندای عزیز برنامه مربای مرچ، این هفته خواستیم از کار و فعالیت موسی دفاع از حق سیاسرا گزارش تهیه کنیم. به همین خاطر به دفتر جناب پترگل صاحب تشریف خود کشال کردیم و با ایشان یک مصاحبه میکنیم. خود جناب پترگل صاحب، اگر در شروع بر ما بگوین که چطور به فکر ساختن موسی شدین؟
ایوالا بنده یک شخص بسیار مهربان هستم و خوش ندارم که سر سیاسرا ظلم شونه. دیگه به این خاطر مصدر ساختم که از حق سیاسرا دفاع کنم. دفاعی مشروع، بله.
تا حال چه کارا کردین برای سیاسرا؟
بنده تا حال کارای زیاد کردیم که از او جمله میتونم از ورکشاپ ها یاد کنم که برای سیاسرا یاد دادیم که حق حقوق خود بشناسن، تا که در کنج خانه بشینن، براین در اجتماع سر کس رای نزنن. برای سیاسرا گفتیم که درامه سهل کنن و از درامه ها یاد بگیرن که چطور خود تبارز بتننه.
میبخشین یک سوال شخصی کنم؟
بفرمایین.
آیا خانم خودتانم از این عقا برخوردار است؟
تو از خود خوار و مادر نداری که درباره زنای مردم سوال میکنی؟
بیادر جان، همی شامپو قیمتش چند است؟
او شامپو قیمتش 500 اوغانی ببر.
او بیادر چی میگی؟ من او دفعه 200 اوغانی خریدم.
آل چند میخری؟
نه نمیخرم.
خب بگو یک بایت. خب بگو.
نه نشد دیگه.
بیا باز 400 بده که نری. بیا.
نه نشد بیادر، نمیخرم، یکی خلاص.
بیا نه ایسو، بیا امرو 300 بده که بای پار شدی. بیا.
نه نشد بیادر، تشکر، زنده باشی.
کلیت سایکو، تو کی پیسه داری که بخری؟ ناق ناق وای میکنی و نمیخری، برو.
پیسه دارم، اما از تو آره دکاندار چالباز و بی‌تربیه نمیخرم.
جناب مسئول صاحب، میشه در مورد کارهایتان بر ما بگوین که تا حالا چی کارها کردین؟
والا ما کوشش میکنیم که چیزای خوب به مردم چیز کنیم که مردم درست از او چیزا چیزی کرده بتانه، یعنی چیزایی را که ما برشان چیز میسازیم چیزی گرفته بتانن. صاحب
میبخشین، من از گپایتان چیزی نفهمیدم، کم توضیح بتین.
والا ما واضح گپای خود چیز کدم، ای که چیز شما گپای مرا چیز کده نمیتونه، چیز گفته نمیتونم. سب
برنامه ای هفته خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. تا هفته دیگه و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.